أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. با نور استجابت و ایمان عجین شدی وقتی که با ولی خدا هم نشین شدی. عطر بهشت در نفست موج می زند، حالا دگر تو بانوی خلد برین شدی. زهرا که رفت، دلخوشی از خانه رفته بود، تو آمدی و این همه شور آفرین شدی. بیشک برای مادری زینب و حسین شایسته ای که فاطمه دومین شدی. در سیرت شکوه نجابت چه دیدنی است، آوازه خضوع و خشوعت شنیدنی است. آن روز که خدا به تو هم داد نور عین، او را طواف داده ای دور سر حسین. یعنی حسین فاطمه، جانم فدای توست، عباس من فدایی کرب و بلای توست. با خود دوباره خاطره ها را مرور کن، از روزهای خوب مدینه مرور کن. این روزها که خاطره ها همدمند شدند، تنها انیس قلب پر از ماتمت شدند، چندیست پاره های دلت رفته اند. آه تو مانده ای و نم نم این اشک گاه گاه. با قلب تو حکایت هجران چه ها کند، یک لحظه هم تو را غم و غربت رها کند. تنگ غروب بود و ناگهان دلت گرفت، مانند چشم ابری تو آسمان گرفت، پر شد عطر سیب، غریبی هوای شهر پیچید، بوی پیراهنی در فضای شهر مثل نسیم کوچه به کوچه خبر وزید. مادر بیا، مادر بیا که قافله کربلا رسید. یک چشم منتظر و اشک بی امان، برگشته است از سفر عشق کاروان، برگشته است از سفر عشق کاروان، برگشته با تلاطم اشک و خروش آه، دارد هزار خاطره از دشت و خیمگاه. تو میرسی و روزه هم آغاز میشود، بغض از گلوی خاطره ها باز میشود. هر کس نشسته گوشه ای و روزه خان شده، اما سکینه با دل تو همزبان شده. همناله با دو چشم ترت حرف میزند، از جای خالی پسرت حرف میزند، یادش به خیر لحظه شیرین گفتگو، یادش به خیر زمزمه امو امو، یادش به خیر دیده بیدار کربلا، شبها صدای پای علمدار کربلا.
مر على قبور المدينة لو زيارة بالعمر اقصد الحرة الأمينة يلي رايح تعتمر مر على قبور المدينة لو زيارة بالعمر اقصد الحرة الأمينة دعاءك تسمع هذه أم الأربعة هذه أم الأربعة.
سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما بینندگان عزیز و توفیق داریم تا با ویژه برنامه سوگواره در شب وفات حضرت ام البنین در خدمت شما عزیزان باشیم. تسلیت و تعزیت ما رو پذیرا باشید انشاءالله که مادران ما، خواهران ما با اقتدا به حضرت ام البنین فرزندانی چون عباس ابن علی ابن ابی طالب بپرورند و این علمداری بتواند ما را لایق یاریگری حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا بگرداند. آمین یا رب العالمین. هرچند محور سخن انشاءالله گفتگو در خصوص شخصیت و جایگاه حضرت ام البنین خواهد بود، اما یاری رسان ما در این مسیر که مسیر بسیار ارزشمندی هم هست، استاد ارجمندمان حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد مروجی طبسی هستند، چهره آشنای شبکه جهانی ولایت، و این عزیز که خدمت ایشان عرض سلام دارم، عرض تسلیت و تعزیت دارم و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتن. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما عزیز و گرامی و سایر بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت سلام عرض ادب دارم و این روز را و این شب را به عموم پیروان امام حسین تسلیت عرض می کنم. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. استاد عزیز، اولین سؤالی که در ذهن همه شیعیان و محبان آقا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب نقش میبنده این هستش که چگونه است که در تاریخ پربرگ اسلام که به هر حال از طوفان حوادثی این تاریخ عبور کرده و این اوراق نچندان پرشمار به دست ما رسیده، چرا نام برخی بانوان این چنین بزرگ میدرخشد؟ یعنی که انه، حالا تعبیر من رو اگه خواستین اصلاح بفرمایید، اما انگار خداوند خواسته این نام ها حفظ بشه، اینها قرار هست کاری بکنند در تاریخ. در خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سؤال بسیار خوبی را مطرح فرمودید. شما اسلام رو نفرمایید، تاریخ عالم رو بفرمایید.
بله،
ما بین زنان و مردان، حالا ما چون بحث بعدی این بانوی بزرگوار هست، سخن از خواهران و از بانوان و چهره های مندگار از اونها بحثی رو خواهیم داشت. ببینید، بعضی از نام ها هست و بعضی از چهره ها هست که همونطوری که فرمودید خدا میخواد اینها نامشون آشکار باشد. فرض کنید حوا سلام الله علیها، یا اینکه حضرت بعدی بیاییم هاجر، بعد از او بیاییم خدیجه
سلام الله علیها،
بعد فاطمه بنت اسد، بعد ام البنین، بعد همین دو سه تا رو من مثال میزنم. من میخوام عرض کنم که خداوند متعال در دنیا هر کس تلاش مضاعف و بیش از اندازه ای داشته باشه، خدا این تلاش ها را بی جواب نمیگذاره. این هد میفرمایید. میبینید یک کسی خدمت فراوانی داره، اولاد نداره که بعد از او به هر حال به یادش باشن، خداوند متعال نام او را ماندگار میگذاره. داریم و شنید و میخوام عرض کنم که بعضی از بانوان بر اثر یک تحول عجیبی که ایجاد کردن، خداوند متعال اینها را خلاصه نامشون را ماندگار گذاشت. هاجر ببینید، خب از بلاد شامات ایشون رو حرکتشون میدن با اون طفل صغیرشون، میارن در کنار خانه خدا، به امان خدا سپرده میشه و میره. این زن با این کودک تحولی ایجاد میکند که امروز میبینید هزاران میلیونها انسان به سوی اون خانه میرن. اینو فرمایید. و همش هم خاطرات اون را زنده میکنن. سعی صفا و مروه تجدید خاطر است. از اون زن فداکاری که حاضر شد به دستور خداوند متعال و به دستور امام زمان و پیغمبر زمانش حضرت ابراهیم سلام الله علیه بیاد در یک جای زندگی کند که فرنده اونجا رفت آمد نمیکرد.
بادم غیر از این زر.
اما این چه جور یک مرتبه خلاصه، این چه تحولی، کی بود ایجاد کرد؟ اگر او نمی رفت به هر حال نه خانه ساخته می شد نه مش... به هر حال خداوند متعال می خواد این را نگه داره، این را نگه داره.
کار بزرگیه و معنا می شه و ماندگار.
پس یک تحولی ایجاد کرد خداوند متعال، باید او را برها نامش به این خاطر زنده نگه دارد. و امروز میبینید که هاجر بر خلاف نام زنان پیغمبری که پیغمبرانی که ده ها هزار پیغمبر بودن، میبینید که نام این چند نفر خلاصه زنده هست. خب میاد سراغ حضرت خدیجه سلام الله علیها. ایشون چی کار کردن؟ این که بهتر از من میدانید، عزیزان بهتر از من میدانند، خدیجه چه تحولی به وجود آورد. اگر نگیم اول ثروتمند جزیره العرب بوده، حداقل دومین ثروتمند جزیره العرب بوده. اموال خدیجه کجا رفت؟ خدیجه باید شبها در شب ابی طالب گرسنه بخوابد؟
این چنین زنی؟
اینه میفرمایید گرسنه بخوابد و خم ابرو نیاورد؟ اون همه آزاری که به رسول خدا میشد در خانه خدیجه. یک ساعت معین بود که ابو لهب و همسرش که ام لهب باشه، اینها خانه پیغمبر را سنگباران میکردن. یک روز خدیجه نفرمود که به هر حال به خاطر شما این همه سنگ تو خانه من داره میاد،
منتی بگذاره یا
منتی بگذاره، خم به ابرو بیاره. پیغمبر اون همه آزار میدید وقتی که میامد منزل، گویا هیچ خبری نبوده. چرا؟ چون نگاهش که به خدیجه میافتاد، اون راحتی که باید خلاصه داشته باشد راحت میشد. خب پس پیغمبر بر خدیجه سلام الله علیها بفرمایید که با اموالش اون چنان کرد، چقدر بنده ها آزاد شد. در تبلیغ اسلام چه تلاش های پیغمبر کرد. از کجا؟ به حسن بزار همش از پول های خدیجه بوده. همه که هم تمام شد، مصرف شد، خدیجه باید بدون شام بخوابد. این باید خداوند متعال نامش را ماندگار نگه دارد تا هزاران سال که بگذرد مردم بدانن که در اسلام یک خدیجه‌ای بوده که این خدمت‌ها رو به پیغمبر اسلام و سایر مسلمانان کرده است. پس این تحول دومی که می‌بینیم که خدیجه داشته است. مسئله سوم، مسئله بفرمایید که بانوی سوم، تا برسیم بانوی سوم مادر علی ابن ابی طالب. من خوب یه گله از مذهبی ها بکنم، از هیئت های مذهبی. یه گله هم از بفرمایید که مسئولان نظام جمهوری اسلامی، از باب هم گله سو و بعدش هم پیشنهاده.
بله،
ما واقعش مادر علی ابن ابی طالب نشناختیم.
واقعا نشناختیم.
واقعا که میگم نشناختیم، واقعا نشناختیم. در کتابی که راجع به ایشون من تهیه کردم و تمام شده و هنوز چاپ نشده، تازه اونجا بعد از 70 سال ما این زن را شناختیم از نظر تاریخ کیه. اون شخصیتی که به مریم گفته می شود از مسجد، از محل عبادت برو بیرون، ایشون رو به محل عبادت
دعوتش
می کنند. در خانه، از خانه کعبه شکاف، خلاصه شکاف نمی شود، از اونجا وارد کعبه می شود، بعدش هم شکاف هم میاد. 3 روز داخل خانه با کی هم بله بفرمایید که تماس داشته؟ خداوند متعال کیو فرستاده؟ زن در اون شرایط کسی میخواد که به هر حال خدمتش کنه. این چه کسی آمد و فرمایدین که چه استفاده هایی کرد؟ اینها چیزایی است که ما واقعا نمیفهمیم هر کارو. خب حالا بفرمایدین که بعدش این بانو، پیغمبر اسلام در منزل این بانو بزرگ شد، چون 8 ساله بود که آمد خانه حضرت ابو طالب. بفرمایید که تا سال 10 که از دنیا میره، تا سال 5 هجرت پیغمبر یا 4 هجرت از دنیا میره، همش در محضر پیغمبر بوده و پیغمبر در خانه اینها بوده. خب اینها رو بگذاریم. وقتی که از دنیا میره، امیر مومنان میان نزد پیغمبر میفرمایند که مادرم از دنیا رفت. به شدت پیغمبر گریه میکنه، فرمود وا اما، این مادر من بود. و عجیبه، 40 مورد از کارهای رسول خدا نسبت به فاطمه بنت اسد من جمع‌آوری کردم که هر یک به هر حال یک دری رو برای ما باز میکنه. پیغمبر براش به شدت گریه میکنه، پیغمبر به اون مادر میگه، پیغمبر چشمای بفرمایید این که فاطمه بنت اسد را میبنده وقتی که از دنیا میره. بعد پیغمبر میفرمایید این که هر وقت خواستید غسلش میدید مرا خبر کنید. وقتی که خواستن غسلش میدن خبرش کردن، پیغمبر اون پیراهنشو بیرون آورد، فرمود که فاطمه رو در این خلاصه پیراهن، خلاصه به عنوان کفن یا زیر کفن بپوشونید. بعد میفرماید تشییع جنازه حرکت میکنه، جنازه فاطمه را در دوش میگیرد و بعد اون حرکتی که در تشییع جنازه دارد، بعد وارد قبر میشه، بعد لحد قبر فاطمه را خلاص خودش میشکافه، داخل قبر فاطمه میخوابه، بعد فاطمه را تحویل میگیره، فاطمه را به هر حال میفرماید تلقین میکنه. اینا یه چیزایی است که باید بشناسیم فاطمه را. خب بسیار خوب، یک زن که این همه خدمت کرد به اسلام و رسول خدا، ما یک روز نباید براش خلوص داشته باشیم در دوران
اصلا؟
یه روز نباید داشته باشیم؟ من از برادران هیئتی مذهبی خودم گله میکنم.
اینها شروع کنن،
اونا شروع کنن، یه روز، اونم که 23 ماه سفر، روز وفات حضرت، بله بفرمایید که
فاطمه بنت
اسد، روز 23 مرسه، اما ایام عزاداری هم هست، همون روز انتخاب کنن. خلاصه به هر حال جوانها، دیگران، بزرگ کوچیک، بفهمن که ایشون کی بوده، این همه خدمت کرده که پیغمبر این طور براش گریه میکنه. ملائکه به تشییع جنازه‌اش میان. بگذاریم این سوم این بود که بفهمید که این باید نامش ماندگار باشه. چرا مغفول مونده تا به حال من نمیدونم. و این بالاخره باید از شاید از آقایون علما باید پرسید که و خطبا باید پرسید که چرا
جریان سازی نکردن. و همین جام استاد عزیز، من از اتاق فرمان دوستانی که حالا نظارت میکنن برنامه رو یادداشت کنیم، انشاءالله خدا انشاءالله به ما توفیق بده در محضر استاد عزیز در 23 ماه صفر سالی که پیش رو داریم، انشاءالله نیت کنیم از روح قدسی خود نبی اکرم امیر مؤمنان علی علیه السلام مدد بگیریم، همینجا یادمون باشد، خدای به یادمون بیانداز، انشاءالله اون مراسم رو شروع کننده شبکه ولایت
در خدمتتون هستم.
این از این.
چهارم ام البنین، چهره ماندگار مورد نظر امشب.
بله،
واقعا این زن، زن به هر حال هر چی من بگم، گرچه خودم کتاب نوشتم درباره ایشون، هر چی من بگم خلاصه کم گفتم. لابد میپرسید ام البنین کیست؟ عرض میکنم که ام البنین فاطمه بنت حزام کلابیه هست. فاطمه بنت حزام الکلابیه، این بانوی با عظمت در طایفه کلاب زندگی می کردن که در اطراف مدینه بودند، در خود مدینه نبودند، در اطراف مدینه بودند. بسیار خوب، پس شد ام البنین. بعضی گفتن نام ایشون همون ام البنین بوده، از همون اول نام ایشون ام البنین بوده. بعضی گفتن نه، این نامش فاطمه بنت حزام کلابیه بوده که با آمدن به خانه امیر مؤمنان نامش را به طبق درخواست خودش نامش عوض شد. خب لابد میپرسید که به هر حال چه مناسبت ایشون نامش را عوض کرد، لابد تو ذهن میاد. بله، چه مناسبت. من عرض میکنم که این برمیگرده به همون تاریخ امیر مؤمنان که اولا ایشون با این خانم چه وقت ازدواج کرد؟ خیلی مبهمه. چه وقت ازدواج کرد؟ آیا حضرت امیر با فاطمه کلابیه، بله، بعد از رحلت حضرت فاطمه زهرا ازدواج کردند؟ یا اینکه نه، سال 25 ازدواج کردند؟ فاطمه زهرا سال 11 به رحمت خدا رفتند و شهید شدند. امیر مؤمنان اونطوری که بعضی نمیشتن با فاطمه کلابیه سال 25، یعنی چند سال؟
14 سال فاصله است.
چرا؟ چون نمیشتن که قمر بنی هاشم سال 26 دنیا آمده. با این بیان میشه گفت که ایشون سال 20 بعد سال 25 ازدواج کردند. وقتی بودی که امام حسن چند ساله بود؟ حدود 25 سال، 30 سال. امام حسین همینطور، زینب کبرا همینطور. اینو می‌فرمایید؟ در حالی که بازم ما در تاریخ می‌بینیم که روزی قمر بنی هاشم و حضرت زینب کبرا سلام الله علیها دو طرف امیر مؤمنان نشسته بودن و سخنی اینجا میگن. اگر قرار باشد که حضرت با ام البنین 24 سال 25 ازدواج کردن، معنا نداره که این روی این زانو نشسته باشد، امام حسین روی این زانو، امام حسن روی این زانو و حضرت زینب روی این زانو.
سنشون
برحال نمیکرد این کار انجام بدن که عرض کردن مهمه. این به این خاطر بعضی نوشتن که حضرت امیر با امامه طبق وصیت حضرت فاطمه زهرا که ازدواج کردن، امامه بچه دار نشد که امیر مؤمنان مجبور شدن که به هر حال یک ازدواج مجددی انجام بدن. چه وقت؟ بازم معلوم نیست. خلاصه من معتقدم به این که اگر نگیم با اولین زن که ام البنین باشه حضرت ازدواج کرد، حداقل با دومین زن حضرت امیرالمومنین ازدواج کردن. چرا؟ چون باز هم در تاریخ هست وقتی که ایشون وارد منزل علی ابن ابی طالب میشن، امام حسن و امام حسین سنشون کم بوده و ایشون این فرزندان را بزرگ کردند. عنایت می‌فرمایید؟
بله.
بزرگ کردن این فرزندان را و اونقدر در برابر فرزندان فاطمه خاشع، خاضع، خاکی بودند که یکیش همینه که ما رو کشون به اینجا که به هر حال چرا نامشون عوض شد. بعضی نوشتن بالاخره نام ایشون ام البنین بوده، فاطمه بوده، برای چی ام البنین شد؟ به این خاطر نوشتن، به این که وقتی که حضرت امیر مؤمنان فاطمه و کلابیه که همسرشون باشه صدا می زدن، نگاه میکرد میدید که فرزندان فاطمه زهرا در حال برحال لرزیدن هستن. چرا؟ چون به نام به یاد مادرشان فاطمه افتادن. شون فهمون دیگه از این بعد نام مرا خلاصه فاطمه صدا نزن.
بسیار سپاسگزارم. سعی میزنیم اتاق فرمان باز میگردیم انشالله این بحث رو در محضر استاد طبسی عزیز انشالله پی خواهیم.
يا أمير المؤمنين يا يار يا أم البنين يا سرا فاكي يا إنصار يا أم البنين مکتب تو مهربانی اسمه تو فاطمه داری از او همچنان آثار یا ام البنین منت عباس پروردامنت عباس پروردامنت عباس پرورد همسرت مولا علی مرتضا خوب فاطمه رفتار یا ام البنین بهر فرزندان زهرا بعد زهرا مادری از تو آید ای علی را یار یا ام البنین از تو برد عباس میراث وفا و عشق تا که شد سقاب و پرچمدار یا ام البنین چار فرزند تو در صحرای سرخ کربلا چار شیر پیشه پیکار یا ام البنین چار فرزند شهیدت گشت تقدیم حسین در زمین کربلا هر چار یا ام البنین چار فرزند شهیدت گشت تقدیم حسین در زمین کربلا هر چار یا ام البنین
شب شما بخیر باشه عزیزان. در شب رحلت حضرت ام البنین به سر میبریم و این ویژه برنامه زنده سوگواره رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در بخش قبلی این برنامه در محضر استاد مروجی طبسی به دو سوال پاسخ دادن استاد عزیز که علت ماندگاری نام برخی زنان در تاریخ زندگی بشر چه بوده که بعد از ذکر نام‌های مقدسی که از اونها یاد شد رسیدیم به نام حضرت ام البنین و اینکه حضرت ام البنین کیست و چگونه به خانه آقایمان، مولایمان، ولیمان حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام راه یافت. اما نکته این است، اگر علی تک است، ما در این برنامه هایی که در شبکه ولایت بارها گفتیم و شنیدیم که اگر زهرا سلام الله علیها نبود و امیرالمؤمنان، این دو بزرگوار کف به هم هستند و در کنار هم هستند، اما به هر حال به حسب ضرورت و عرف هم همین رو میگه و اتفاقی که افتاد این بود که زهرای مرضیه به نحوه شهادت مدافع ولایت باید ترک کنن این خانه رو و این خانه باید میزبان مادری دیگر باشد. و این منشأ این سوال است که در بین این همه در واقع بانوانی که ممکن است هم کراماتی داشته باشند و فضیلت هایی، چرا ام البنین این لیاقت رو پیدا میکنه تا همسر آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام باشه؟
بله، این که فرمودید باید بازم برگردیم تاریخ رو نگاه کنیم که علت این که امیر مؤمنان متمایل شد که با چنین بانوی ازدواج کنه، این خودش خیلی مهمه. اینقدر زن در مدینه بوده است و چه از بنی هاشم غیر بنی هاشم که نیاز نبوده که امیر مؤمنان برود سراغ یک زنی، اون هم در اطراف مدینه زندگی میکنن. این را من عرض کنم خدمتون، یک وقتی حضرت به عقیل برادر خودشون فرمودن که میخوام یک زنی رو برای من انتخاب کنی که از خاندان به هر حال دلیران باشند، که دلیران او را بله متولد کرده باشند، ولدتش شجعان تعبیر. عقیل برگشت و گفت که ام البنین فاطمه کلابیه را. خب از کجا؟ عقیل عالم به انصاب عرب بود در اون زمان، تمام خانواده ها طوائف همه اینها رو میشناخت، تمام روحیه ها رو میشناخت،
نسب شناس بود.
بله بله، عقیل معروف بود. یک برحال یک پرانتزی من اینجا باز کنم، این که چرا امیر مؤمنان با عقیل مشورت کردن؟ امیر مؤمنان عقل کل، امیر مؤمنان وقت با عقیل که از نظر مسلم برحال چیزی نبوده. من میخوام عرض کنم این که امیر مؤمنان میخواستن این را به خانواده ها توی ما بعد یادآوری کنن که در امر ازدواج حتما مشورت بکنید، حتما مشورت بکنید. با مشورت است که به هر حال بعضی میبینید که آه استخاره ما بده، استخاره اصلا جا نداره اینجا. یعنی چی استخاره ما بده؟ تو رفتی تحقیق کردی راجع به این زمینه، جوان را پرسیدی کی هست، نماز میخوانه، به هر حال عبادتش چجوره، اخلاقش چجوره، اینها رو ما کلن کنار گذاشتیم، بهانه میکنیم ما فرضون استخاره بدیم. این درست نیست حرفا. این ندید فرمه؟ در حالی که اینا برخلاف مواضع اسلامه، برخلاف نظرات اسلامه. شخص آمد خدمت امام رضا سوال عرض کرد که فرزند من یا اینکه کسی از منصوبین من آمده دخترم خواستگاری، و این بد اخلاق حضرت فرمود نده. عجب، اخلاق اینقدر اهمیت داره که حضرت میفرماید نه؟ از عمر میفرماید ایمان و اخلاق. اگر جوانی آمد ایمان داشت اخلاق داشت زودتر خلاصه کار او رو را بیندازید. امیر مؤمنان رفتن با عقیل مشورت کردن که این را بفهمانن در آینده خلاصه درگیر یه سری از مسائل نباشیم ما. خوب عقیل هم اشاره کرد، حضرت فرمود بسیار خوب برو کار را ردیف کن. جالب این است که وقتی که عقیل آمد نزد پدر و با او مشورت کرد، گفت من میترسم مناسب امیر مؤمنان نباشه، نقص در منه، نقص در ما طایفه است، ما بیرون مدینه زندگی میکنیم، ما میترسیم مناسب امیر مؤمنان نباشه، امیر مؤمنان کجا ما کجا، اینت میفرمایید. اون وقت با این میفرمایید این که نشانه هایی که از امیر مؤمنان داشت، بالاخره دختر خودشو به خانه امیر مؤمنان فرستاد. فاطمه کلابیه، الان اگر بخواهید من براتون یه سری از ویژگی هاش براتون بگم که در تاریخ آمده، واقعا انسان متحیر مونه این زن کی بود اصلا.
خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی هم مشورت درش هست، هم این فاطمه دارای خصوصیات هم هست،
خصوصیات بسیار بالایی بوده. فرمود من میخوام کسی را میخوام برم معرفی کنه که فردا فرزندانی به وجود بیاد از او که حسین من را یاری کند. این برای امیر مؤمنان مهم بوده. لذا میبینیم خداوند متعال چهار فرزند یکی بهتر از دیگری با او عنایت میکنه که هر چهار فرزند در خدمت ابی عبدالله در کربلا بودن و هر چهار فرزند هم شهید شدن. این همش پیشبینی شده، صحبتاش از قبل شده، عنایت میفرمایید. و این بانو در خانه امیر مؤمنان اونچنان رفتار کرد، اونچنان رفتار کرد که فرقی بین فرزندانش نبود و بین ابی عبدالله، فرقی بین فرزندانش و حضرت امام حسن مجتبی و زینب و حضرت زینب و حضرت بفرمایید که قمر بنی هاشم، فرقی نگذاشته بود، همه رو یکسان میدانست. خاک پای اونها رو خودشی خاک پای اونها میدونست. عرض کردم اون تواضعی که در برابرشون نشون میداد، اصلا اینها کاری کرد حضرت ام البنین که اینا احساس بیمادری نکنند. این حد میفرمایید؟ این خودش خیلی مهمه در زندگی. بسیار خوب، لابد میفرمایید که چه خصوصیاتی در ام البنین بوده. من عرض میکنم که در تاریخ یه خصوصیات و ویژگی های خوبی من برای ایشون پیدا کردیم که من عرض کنم این که بله، اولا ام البنین از یک قبیله معروف به شجاعت بودند، بله، که در بین عرب نوشتن بله اشجع از این قبیله در عرب اصلا وجود نداشته. خیلی مهمه، در تاریخ آمده است که این قبیله یک قبیله‌ای بوده که همون بنی کلاب، که اشجع از اینها دیگه در بین عرب پیدا نمی شده. امیر مؤمنان سراغ اینها رفته. این خیلی مهمه. بانویی که دلاور مردان او را خلاصه متولد کردن، الان میخواد اونم امیر مؤمنان یک دلاور دیگر، الان میخواد خلاصه فرزندانی را به دنیا بیاره. چی خواهند شد؟ شما به دلاوری های قمر بنی هاشم در کربلا یک نگاه و چشم انداز داشته باشید. نگاه چه کرد قمر بنی هاشم در کربلا؟
کل اون واقعه در شط و اینا چقدر بوده، اما تمام تاریخ داره در موردش صحبت.
پرچم چرا دست قمر بنی هاشم میده حضرت ابی عبدالله سلام الله علیه؟
پرچمی که تا لحظه آخر
میفرمود که اگر تو بری لشکر من، لشکری نبود دیگه، کل دشمن این پرچم و نشانه کی؟ لشکر امیر، لشکر حضرت امام حسین میدونست. لذا فرمود اگر تو بری لشکر من دیگه خلاصه. ببینید چه کار کرد. خب اینا همش در اثر چی بود؟ در اثر تربیت مادر بود. و عجیب این است که این نکته من یادم رو عرض کنم، ام البنین بعد از شهادت امیر مؤمنان در سال 40 تا شهادت امام حسین 20 سال طول میکشید دیگه کشید. این 20 سال ازدواج که نکرد. چرا ازدواج نکرد؟ ام البنینی که امیر مؤمنان اون برنامه ها درباره ایشون داشت، همه جا میتونست بره. یک علتش این بود که زنان ائمه اینا مجاز نبودن بعد از امام ازدواج کنن. یه قول این هست، اما یه قول دیگر این است که ایشون نشست تربیت فرزند شد، فرزندان را تربیت کرد برای کربلا،
مسیر رو ادامه داد.
این خیلی مهمه تو زندگی ام البنین، این رو باید خلاصه بزرگ نمایش کرد در این قضیه. 20 سال بینشید فرزند تربیت کن برای یک حادثه بسیار عظیم، خوش خیلی مهمه. بسیار خوب، مسئله بعد این است که این زن عالمه بوده. ما کجا میریم؟ در تاریخ هست که بله دارد که این عبارت شما اگر در کنز المصاب آمد که ان العباس اخذ علما جما، قمر بنی هاشم علم بسیاری را از چند نفر گرفت؟ 1 پدر 2 مادر.
سبحان الله.
قمر بنی هاشم که خودش تلتل معصوم بوده، علمش از کی گرفته؟ دارد که از پدر، از مادر.
عبد صالح از مادر و پدر.
سوم این است که ام البنین یک چه عرض کنم من، کانت موالی، تعبیر تاریخ اینه، کانت موالی لأهل البیت، یک ولای عجیبی به اهل بیت داشته. ولای عجیب، این ولایت عجیب من عرض کنم از کجا؟ این است که یک وقتی که اون بشر ابن حزلم جزلم هر هرکی هست آمد به دستور امام زین العابدین آمد به مردم مدینه خبر کرد به این که کاروان حسینی از شام برگشته و در فلان جا، جاشم معلومه الان در مدینه کجاست، آمدن اونجا. به هر حال مردم حرکت کردن، دارد که رسید به این زن کی؟ ام البنین. خب صحبتاش که به هر حال خبر از قمر بنی هاشم چه خبر از فلان، گفت که به هر حال شروع کرد یکی خبر کردن به شهادت بعد از شهادت ام حسین. عبارت عجیبی که اینجا ایشون دارد این است: لقد قطعت نیات قلبی یا بشر، این رگاوی قلب مرا تیکه تیکه کردی با این خبر. این رو بدون، فرزندان من و هر کس که در این دنیا زندگی میکنه، بله، همه فدای ابی عبدالله. این اخلاصه.
متن عربیش هم بخونید لذت ببرید.
چشم. دارد که قالت لقد قطعت نیات قلبی یا بشر اولادی و من اضلت الخضراء كلهم فداء لابی عبدالله، همه اینا فدای ابی عبدالله. چی میگی تو؟ و این خود خیلی مهمه، این چی بوده این زن؟ و عجیبه ایشون در تاریخش هم در تاریخ هست که شاعر بوده، اشعارش هم موجوده. بله، راجب قمر بنی هاشم دیگران خلاصه، بله، فرزندان من داشتم خلاصه، این آخری که اون اشعاری که هست لا تدعونی و یک ام البنی این آخره. و مسئله بسیار مهم دیگر درباره ایشون نوشتن، این زن عابده و زاهده، همونطور که خودتون هم اشاره فرمودید، این زن عابده بوده، این زن زاهده بوده. مرحوم نقدی در کتاب زینب کبرا درباره ایشون می‌نویسد: کانت ام البنین من النساء الفاضلات، از زنان بسیار به هر حال دانشمند و فاضل، العارفات به حق اهل البیت. و بعد دارد که کانت فصیحه بلیغه لسنه، یک اوصاف بسیار مهمه، بعد ذات فقه، ذات ثقت و زهد و عبادت. خب اینا دیگه بالاتر از این دیگه چی میخوام؟ این زن اهل زهد و اهل عبادت و اهل خلاصه. بله، و این بالاتر از همه اینها، اینم من عرض کنم حالا که به هر حال راجع به این بانوی با کرامت بحث شد، این زن را من بعد از فاطمه زهرا از افضل زنان امیر مؤمنان میدانم، از افضل زنان امیر مؤمنان. بله، امیر مؤمنان با امامه ازدواج کردن، امیر مؤمنان با بفرمایید که بله اون اسماء ازدواج کردن، همه جایگاه خود، ولی این زن چیز دیگری بود، افضل. بسیار خوب، خب بگذاریم. و این عمده اینه که ام شهدا بودیشون. در کربلا من فکر نمی کنم. در کربلا شما بانوی دارید که 4 فرزند شهید را در راه خدا داده باشد؟ من سراغ ندارم. مادر 4 تا شهید، خیلی مهمه این مسئله، و مادر 4 تا شهیدی که اونطوری خلاصه برگرده بگه، اصلا انتظار نداشته باشه کسی خبر شهادت فرزندانش بده، میگه از حسین من چه خبر دارید، او رو به من بگید. و این واقعا یک افتخاری است که خداوند متعال بهشون به نام ام الشهدای کربلا در خدمت هستم.
بله، سپاسگزارم از شما، و به همین مناسبت هستش که فردا رو روز گرامی داشته مادران شهدا قرار دادن، همه اون شهدایی که به حضرت ام البنین مادرانشون اقتدا کردن و جایگاهشون بسیار وسیع و نزد خداوند بسیار بلند هستش. انشاءالله که قدردان خانواده های شهدا باشیم. حالا در این دور و زمانه ای که معاصر ما هستن، خانواده های شهدای مدافع حرم، که اگر امروز شیعه میتواند از غیرت حیدریش سخن بگوید، از صلابت زینبیش سخن بگوید، در شب وفات حضرت ام البنین باز هم پرچم ولایت را به استواری و استحکام در دست بگیرد، به خاطر آبرویی است که این مادران شهدا گذاشتن وسط و فرزندانشون و دلبندان قلبشون رو فرستادن، اقتدا کردن به حضرت ام البنین علیها السلام. خدمت شما هستیم. سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان عزیز در شب وفات حضرت ام البنین، که انشالله عنایت ایشان و فرزندان گرامیشان شهدای کربلا نصیب و روزی ما و شما عزیزان باشه. نمیدونم حالا تعبیری که به کار میبرم تعبیر درستی هست یا نه، در محضر استاد به سر میبرم و اشکالی هم نداره آدم بعض وقتا یه چیزی به ذهنش میرسه رو بگه، اساتید یا اون رو تایید میکنن یا اصلاحش میکنن یا میفهمند که اینجوری فکر نکنی. انگار که در عالم هستی وقتی بزرگانی هستند که مظلوم واقع شدن، مظلوم یعنی چی؟ یعنی شأنشون شناخته نشده. وقتی ما به سراغ اونها میریم، حالا نمیخوام در واقع اطار و دایره حاجتهای دنیویمون این رو در نظر بگیرم فقط، نه، بخواهیم از اوها، بخواهیم اونها رو شفیعه و شفیع قرار بدیم. امشب از این شفیعه یعنی حضرت ام البنین بخواهیم: به دستان قلم شده فرزندتان آقا ابوالفضل عباس، از شما میخواهیم باب ولایت رو بیش از گذشته بر دلهای ما باز کنید. هر وقت نام نامی حضرت امیرالمؤمنین رو به زبان میاریم، اشک شوق در چشمانمون حلقه بزنه، احساس کنیم که میخوایم جانمون رو فدای این راه بکنیم، احساس بکنیم که خودمان و فرزندانمون رو قربانی این راه احساس کنیم و بگیم اینها ذخیره ما، آبروی ما در مسیر اسلام هست. و احساس همینه، اینها چون در واقع از لحاظ حسب ظاهر اندالله که جایگاهشون معهود و مشهود و قطعا معلوم هستش، اما گویا به دامان این عزیزان که پناه میبریم و اینها رو شفیع قرار میدیم، اونها هم گره‌گشایی میکنن، دستگیری میکنن. من امروز استاد عزیز حدیث نفس نمیکنم، انصافا انشاءالله که خداوند اخلاصی بده. تا دوستان فرمودن که برنامه‌ای برای حضرت ام البنین هستش، مشغول رانندگی هم بودم، خب نوعاً شاید آدم حواسش به موضوعاتی باشه، تا نام نامی ایشان اومد گفتم این دعوته، این نیستش که من باید بگم بله میپذیرم، نه، من باید بگم به سر میآیم سر برنامه‌ای که به نام نامی مادر آقا ابوالفضل عباس باشه. خب استاد عزیز، از ویژگی های حضرت ام البنین فرمودید که فکر می‌کنم همین چند واژه‌ای که به کار بردید برای این که در قلب ما حک بشه نام حضرت ام البنین به عنوان یک بانوی با تمام فضیلت ها و کرامت هایی که فرمودید کافیه، خط سیر ترسیم میشه. عزاداری حضرت برای فرزندان در واقع امیر مؤمنان علی علیه السلام و بالاخص حضرت سید الشهدا، این هم گزارش های مختلفی ازش شده، هرچند اشارتی داشتید، اگر این بحث رو هم تکمیل بفرمایید ممنون.
بله، بعد از حادثه کربلا و برگشت اهل بیت از شام و از کربلا، خب میدونید دیگه مجالس عزاداری دیگه به هر حال به پا شد و حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه یک جایی را در پشت بخی، الان دست اوقافه، جاش مشخصه، اونجا را محل عزاداری برای امام حسین قرار داده بودند و خود امام زین العابدین دستور میدادن غذا درست کنن برای این عزاداران ببرن تا این عزاداری به پا بشه، تعطیل نشه عزاداری. خب این یک قسمت. یکی از همسران حضرت امام حسین سلام الله ظاهرا رباب بوده، خود ایشون در منزل مفصل عزاداری داشته در منزل. حالا درباره ام البنین نوشتن که ایشون می آمده در بقیع، بله، اونجا می نشسته برای فرزندان خودش و امام حسین اونجا گریه میکرده، مردم هم طبعا دور زن و مرد دور ایشون جمع میشدن، حالا شاید زن شد زن نبوده، مردها دورش جمع میشدن، از جمله مروان ابن حکم رانده شده رسول خدا که پدرش مروان رو از بله از مدینه بیرون کرد پیغمبر اسلام،
جز متردین بوده.
بعد اینا آمدن وارد مدینه شدن، حالا چه انتقام هایی از اهل بیت گرفتن که اینا بمانه، این را ابوالفرج اصفهانی نوشته است به این که بله می آمد در ام البنین در بقیع گریه می کرد و مروان هم می ایستد گریه می کرد. اینا به خاطر این که اولا مگر جا نبوده برای گریه فاطمه کلابیه؟ مگر امام زین العابدین اونجا مشخص نکرده بوده؟ مگر خود خانه ام البنین نبوده، برای چی تو بقی بره؟ برای چی تو بقی بره؟ مگر کسی جلوی گریه، کسی بگه که فاطمه زهرا تو بقی میرفته؟ فاطمه زهرا که جلوی گریه تو خانهش گرفته بودن.
و به این علت در واقع بیت الاحزان
اونجا
را
بیت الاحزان تازه اونو هیچ کس هم اونجا رفت و آمد نمی‌کرد، توی اتاقه که درست کرد که اونجا خودش مشغول گریه بوده. اینی که به عنوان مکشوف بیاد بشینه گریه کنه، همه دورش جمع بشن و مروان بیاد گریه کنه، این چیزیه که برای پاک کردن چهره مروان ابن حکمه، ولی هیچ اصلی نداره. فاطمه کلابیه اعظم و اجل از اون معنا بوده که بیاد خلاصه صداش اونطوری خلاصه در بقیه بلند کنه که دوست و دشمن صداش بشنون. نسبت داده شده اینا.
اجازه میدید من یه پرانتز باز کنم. اینم خطابم به بچه هیئتی هست، به مدعو هست. ببینید، نخواهیم به بهانه عشق گرفتن از مردم جایگاه منصوبین به اهل بیت رو خدای نکرده خفیف کنیم، اونها رو آدم های عوامی جلوه بدیم. برای اینکه یه قطره عشق از مردم بگیریم، دلی رو بسوزونیم.
در خانه امیر مؤمنان تربیت شده، در خانه امام حسن ما چند امام را در کرده، امیر مؤمنان، امام حسن مجتبی، امام حسین، امام بعد چند امام را در کرده ایشون. آخه چطور میشه برخلاف نظر امام کاری ایشون انجام بده؟ درست نیست اصلا. گریه‌زاری ایشون در حد اعلای اعلا بوده است، اما در جایگاه خودش که عرض کردم امام زین العابدین اون کار را انجام داده بودن. خب به هر حال این هم چیزی بود میخواستم من یادآوری بکنم به این که در این زمینه. اما میرن سراغ وفات، سال روز وفات ایشون. بعضی نوشتن سوم جمادی الثانیه، نه سوم نیست، سوم این اشتباه چی شده با دوتا فاطمه اشتباه شده، نه اون مربوط به فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اون چه که هست روایت هم داره با عنوان خاتمه المطاف عرض کنم خدمتون، روایت هم داره، این است که ایشون در 13 جمادی
یعنی فردا،
یعنی فردا چجور اینو عرض کنم خدمت شما. بله نوشتن به این که بله اعمش میگه من بر حضرت امام زین العابدین داخل شدم. اعمش
بله.
میگه بر امام زین العابدین وارد شدم در روز 13 جمادی الاخره. داشته باشید
بله.
در روز 13 جمادی الاخره میگه که بله اونم روز جمعه هم بود. فاذن فضل ابن عباس وارد شد بر امام. فضل فرزند کوچک قمر بنی هاشم بود، در کربلا هم نبود، این در مدینه بود. فاذن فضل ابن عباس وارث شد بر حضرت امام زین العابدین و هو باکن، در حالی که گریه میکرد، میگفتش که بله باکن حزین و هو یقول لقد ماتت جدتی ام البنین.
دیگه روایت هم داری،
این روایت هم داری. بله خب بفهمید که به هر حال طبق این روایت هم بخواید ما عمل کنیم، انشاءالله روز 13 ماه مثلا جمادی الثانیه روز وفات حضرت ام البنین، مادر 4 فرزند که مادر قمر بنی هاشم باشد. سلام خدا، سلام خدا بر این زن مهربان و فداکار و بزرگوار و سلام خدا بر شما که این برنامه ها را در این راه تهیه و تدارک دیدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و الحمد لله رب العالمین و درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان و هر کس که در این راه قدمی بر می دارد، قلمی می زند، جانی می افشاند و اندوختهی برای اغوایش بر می گذیند. آمین یا رب العالمین. خدا نگهدار.